أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. خدمة دوستان و سروران معظم، توفیقی است از نوبت گذشته آیات مبارکه سوره نمل رو آغاز کردیم. در سرآغاز این سوره اشاره شد که خداوند اون بعد رفیع و منزلت والای قرآن رو با ضمیر اشاره به دور مطرح می کند. تلک آیات القرآن، یه سطح از فهم قرآن اون فراسوی اندیشه های بشریست، یه سطح فهم قرآن پیش روی ماست. از یه سو قرآن در نزد شماست، از طرف دیگر قرآن و اون ماورای اندیشه هاست که آدمیان باید به سوی او سفر کنند با طهارت و تطهیر و پاکی وجود و ارتقاء فکر و اندیشه. تلک آیات القرآن به کتاب مبین هدن و بشرال مؤمنین، کتابیست آیاتیست هدایتگر، که نه بلکه اصل هدایت و بشارت. نوید میدهد انسانها را از حیرانی و سرگردانی و نومیدی و یأس به در می آورد. غمها را در کف آدمیان موم می کند این کتاب و شوق به زیستن را در دل انسانها شعله ور می کند. هدن و بشرا للمؤمنین. گفتیم که اگر بحث هدایت عام قرآن باشد، اینجا معنای للمؤمنین فرق می کند، اگر هدایت خاص باشد فرق می کند. قرآن هدایت و بشارت است برای همه جامعه. چرا قرآن می فهمد للمؤمنین؟ به دلیل این که اون کسانی که بالاخره سر تسلیم فرود می آورند، خاضع می شن، به جان می پذیرند آیات قرآن رو، مؤمنینند. اصلا این الان می گوییم که حساب کار مشخص باشد، یا اون که نه، هدن و بشرا للمؤمنین اون هدایت و بشارت خاص قرآن، آنی که قرآن می گیرد دست آدمی را به منزل می نشاند. اگر کسی می خواهد این نوع استفاده را از قرآن داشته باشد، لازمه اون ایمان است. ایمان دقیق، ایمان همراه با تقوا، همون که در آیات دیگر هم میبینیم، هدن و بشرا للمؤمنین. مؤمنین چه کسانی هستند؟ سه صفت دارند، اینها رو گفتیم دیروز. الذین یقیمون الصلاة، اینها انس و تعلق و ارتباطشون با خداوند عمیق است، پیوند مستحکم دارند، خصوصا در قالب عبادت و خداخوانی در مقوله‌ای به نام صلات و نماز که در تمام ادیان الهی از مسلمات بوده است. به همین خاطر گفتیم از صلات و عمود و دین، نه عمود الاسلام، ستون همه ادیان بوده است، نه ستون اسلام فقط. الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه، در کنار اقامه صلات اینها هنر دیگری که دارند و وصف دومشون این است که اینها در جامعه زندگی میکنند، با جمع زندگی میکنند، تعهدات اجتماعی هم دارند، اینها دستگیری های اجتماعی هم دارند، وظایف مالی که خداوند احیانا بر دوش اینها نهاده است به جان میپذیرند، به جد میپذیرند، استنکافی ندارند در این جهت. پیوند رو با خدا مستحکم نمودند، با خلق او نیز رفیقان و همراهانند، از مردم و بندگان خدا هم جدایی و فاصله ندارند. این نشانه اهل ایمان است و هم بالآخرت هم یوقنون. سومین نشانه این که اینها نسبت به اون سرای باقی و جاودان یقین دارند. اینها از کوچه ها و دالان های شک گذر کردند و به وادی قرار یقین رسیدند. اشاره کردم پایان عرائض دیروز که هیچگاه فعل یقین به خداوند نسبت داده نمی شود. به خداوند یا موقن نمی گیم در اسماء الله. چرا؟ چون یقین علمی است که مسبوق به شک است. علمی که قبل از اون شک باشد این رو یقین میگن و خداوند هیچ سابقه شک ندارد. این حالات ما آدمیان است. مؤمنین مراحل شک رو طی میکنند و به قرار یقین و کوی یقین میرسند. و در مورد مسئله قیامت، آنی که در قرآن تأکید بر آن است، همین عزیزان، مثل اینکه تا زمانی که ما به یقین به قیامت نرسیم، یقین به آخرت نرسیم، دنیای ما هم شکلش فرق میکند. هنگامی که انسان آن یقین به آخرت، باور قطعی و جازمانه مسلم نسبت به عالم آخرت در وجودش بیاد، دنیای او هم شکل و رنگ دیگری پیدا میکند. خب این مطالب نوبت قبل که یه مرور سری داشتیم. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. اما اون کسانی که ایمان به آخرت نیاوردند، ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم، زینت میکنیم کی؟ ما، خداوند، می آراییم، آراسته میکنیم برای ایشان اعمالشان را، کارهای اینها را. اما فهم یعمهون، اما اینها عمه دارند. خود اینا تک تک توضیح بدیم خدمت دوستان. از نشانه های غیر مؤمنین، اون منکران به آخرت و قیامت، خداوند این رو مطرح می کند. کسانی که ایمان به آخرت ندارند خداوند آراسته می کند، زینا لهم اعمالهم. خب این چه معنی، یعنی چه چیزی به خداوند در اینجا میفرماید؟ آیا مراد از اعمال چیست؟ یعنی اعمال خوبشون یا اعمال بدشون؟ دو توجیه و دو بیان در آیه وجود دارد. یه مطلب عمومی است و مطلب خاص است. اون بحث عامی که در آیه وجود داره اینه که پیامبران الهی آراستن برای مردمان اعمالشون رو، یعنی اعمال نیکشون رو. یعنی پیغمبر مکرم اسلام اومد توضیح داد صدق اینه، دستاوردها و نتایج صداقت این است. یعنی پاکیزگی ها، اعمال شایسته رو توصیف کرد و زینت کرد به امر خداوند، که نه مثل این که خداوند این کارو کرده است، دیگه فرقی نمی کنه، کار رسول فعل الله است، امر خداوند است. اعمال پاکیزه رو اگر پیغمبر گفت النجات فی الصدق اما ان الحلاک فی الکذب، صدق رو پیغمبر چه کرد؟ آرایش داد، آراست. ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها، خداوند امر میکند از شما خواسته است امانات رو به اهل اون برگردانید. امانتداری را آراست خداوند و فای به عهد رو ستود حضرت باری تعالی. احسان رو تجلیل کرد و تقدیر کرد خداوند. این چه زینت؟ اعمال شایسته، نفس این اعمال توجیه شدن، تدوین شدن، زیبایی های اون مطرح شد، پایان به نتایج اون هم گفته شد. اما بعضی از گوش ها شنوا بودن، بعضی ها ناشنوا بودن. این مطالب و این زینت ها را ابوذر هم شنید، ابو جهل هم شنید، اینها را سلمان هم گوش گرفت، اینها را ابو سفیان هم شنید، اما در کدام اثر کرد و نکرد اون بحث دیگری است. ان الذين لا يؤمنون بالاخره، اون کسانی که ایمان به آخرت نیاوردن، خدا برای اینها هم اعمال خوب را زینت کرده است و نشان داده است. زینا لهم اعمالهم، اما اینها کور بودن ندیدن، فهم یعمهون. این یه معناست، این معنای متعارفی که مفسرین میگن نیست. این معنا ترس کردم، این رو شاید عموما نمیگن. این یه معنا درست هم هست، این معنا استفاده میشه از آیه دقیق. اما آنچه متعارف گفته می شود، مفسرین نوعا گفتن اینه که الذین لا یؤمنون بالآخره، کسانی که ایمان به آخرت نمی آورند، اعمالی که اینها انجام می دن بر اساس بی‌اعتقادی و بی‌دینیشون در نظر اینها جلوه می کند. این اعمالشون رو خودشون تحسین می کنند، به نظرشون پسندیده میاد. کارهای زشتی که انجام می دهند نوعی زرنگی است، نوعی اعمالی است که اینها رو مثلا از دیگران متمایز می کنه، می پسندن کارهاشون رو به تعبیر عامیان خودشون. اما مشکل اینه که خداوند فرمود زینا لهم اعمالهم، ما زینت می دیم اعمال اینها رو برای اینها. از یه طرف خوب دقت کنید، بحث ظریفه. در آیات دیگر داریم که الشیطانو سبل لهم، شیطان تسهیل می کند کارهای اینها را، یا زین لهم اعمالهم، شیطان زینت می کند اعمال اینها را. یعنی اینها ناپسندی ها را انجام می دهند، بعد می پندارند که بهترین کارها را دارن انجام می دهند، به زشتی عمل می کنند، اما عمل زشتشون در نظرشون زیبا جلوه می کند. خب وقتی این به شیطان نسبت داده بشه، کارش سهله، آسانه. شیطان تزیین می کند رفتار زشت را در قبال آدمیان. خب دام شیطان همین است. اساسا ببینید وساوس شیطان آراستن پلیدی ها و زشتی هاست. شیطان میاد در گوش زمزمه می کند که چه کسی از صداقت به جایی رسیده است. اگر کسی بخوای تو این جامعه راست بگوید و راست عمل کند، که همیشه خاکستر نشین است، ره به جایی نمی برد. اونهایی که موفق بودن کسانی بودن که زد و بند داشتن، اونهایی بودن که بارشون رو بستن رفتند، دیر به هم بگردی تمام اسلام عمر رو باختی. شیطان میاد تزیین می کند. این هنر شباب ساوس. شیطان میاد در ذهن انسان با تصرف در قوه خیال آدمی، الله اکبر، همین وضعی که شما در دنیای بیرون میبینید در درون و در جان ما هم هست عزیزان. یه بخشی از عالم وجود ما، این اصلا شیطان در جهان هستی، تو هستی ما هم به همین شیوه دیده میشود. پایگاه شیطان در هستی ما قوه واهمه ماست، یعنی از وهم ما وارد میشود، قوه واهمه را علیه قوه عاقله تحریک میکند، بعد میاد این قوه وهم میسازد برای اون جوان شهوت رو میسازد، اگر پا فراتر اومد جاه رو میسازد، فراتر آمد زهر رو میسازد، و همینطور وهم میکند و آدمی رو میکشد به سوی دامهای خود. تا اینجا مورد قبول است. بالاخره شیطان کارش زینت کردن اعمال بد و زشت است، ناپسندها رو در شکل پسندیده عرضه کردن و با آدمیان ارجاع دادن، ارائه دادن، به اینها رو در دام افکندن. اما ملاحظه فرمودید در اینجا فرمود زینا لهم اعمالهم، ما زینت میکنیم اعمال بد را در نزد غیر مؤمنین. این پس کار شیطان است یا کار خداست؟ مثل این که یه تحافظ یا یه تناقضی در این دعای دیده می شود. من در جمع این رو به این شیوه عرض می کنم خدمت عزیزان که مطلب دقیقی است. اون اینه که گویا از نتایج اعمال بر اساس قانون خداوند اینه سروران ما هستم که انسان هر مقدار به خوبی ها نزدیک میشه، هر مقدار که ذهن آدمی فضائل و حسنات رو در خودش جا میدهد، اعمال پسندیده و نیک انجام میدهد، به اون اعمال خودش مؤمنتر میشه. این اثر الهی است. یعنی خداوند اثر حسن اون عمل رو بیشتر در دل انسان جایگزین میکند، در قلب قوت عمل بیشتر میشود، نورانیت اون عمل دل و جان انسان رو میگیرد، میشه و یزید الله الذین اهتدوا هدا. هر مقداری که ما کارهای هدایتی انجام میدیم، همون مقدار آن با آن نور بیشتر میآید، هدایت بیشتر میآید، ما گامها رو جدیتر و محکمتر برمیداریم. به تعبیری والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. وقتی ما به جد میایم راه درست رو طی میکنیم، خدا هم به جد راه را نشان میدهد، ما قوی تر و محکم تر میشیم. دقیقا نقطه مقابل این وجود داره. 100% نقطه مقابل. اگر خداوند سبحان در اینجا به خودش نسبت میدهد، باز هم برای که مطمئن بشیم بحث درست خدمت عزیزان عرضه میشه و ابهامی در فهم نیست، خداوند زینت میکند اعمال سوء را برای کافران. خب این کار خوبی نیست که خدا این کار را انجام میدهد، این کار شیطان است. خداوند چرا این کار را انجام میدهد؟ برای که خوب مطلب روشن باشد، استهزار دارید. در قرآن گاه میبینید حضرت باری تعالی به خودش اذلال رو نسبت میدهد. خداوند یذل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا، عده‌ای رو به سبب وحی گمراه میکند، عده‌ای رو هدایت میکند. یهدی من یشا و ذل من یشا، هر کی رو بخواد هدایت میکند، هر کی رو بخواد اذلال میکند. خب این سوال همیشه اینجا مطرح بوده است، مگر کار خدا ذلالت است؟ پناه میبریم به حضرت او. خداوند نکه تهدی من تشاء الی صراط مستقیم، خداوند هادی است، خداوند که راه ذلالت به کسی نشون نمیده، حضرت باری تعالی فقط هدایته. پس این چیست این معنای ذلالت در قرآن جناب؟ اگر شما آمدید یک مرتبه گریبان یک کسی رو گرفتید بدون هیچ سابقه، این رو کوبیدید، ضرب کردید، شتم کردید، یک مرتبه بیشتر از اون نمیدانم عرض به خدمتون حکمی در حق او اجرا کردید، جان او گرفتید، میدونید این چیست؟ تمام اوغلای عالم شما رو تقبیح میکنن، تمام انسانهای خوشفکر شما رو انسان متجاوزی میدانن، متعدی میدانن، محکومتون میکنن این عمل زشت شما رو. اما اگر یک کسیست که جهانی نیست، یه صفاکیست، یه متعدی به حقوق انسانهاست، یه کسیست که هیچ حریمی برای مردم و جامعه نگه نداشته است، دستش رنگین به خون انسان هاست، هنگامی که چنین موجودی رو یه گروهی پیدا بشن، بگیرند و ببندند و محاکمه کنند و احیانا به مجازاتش برسانند، عاقلان انسان های روشندل و روشنزمیر دعا میکنن این جماعت رو، خوشحال میشند از این که شر ظالمی از سر جامعه بشری کم شده است. ببینید عمل یک عمل است، اما در اون صورت اول محکومیت به دنبال می آید، در صورت دوم پسندیدگی. چرا؟ چون اون کاری که اول انجام دادن، یعنی اون ضرب شتم، مسبوق به عدم سابقه است، یعنی اصلا هیچ دلیلی ندارد، ابتدایی است. اما این صورت دوم چیست؟ این مجازاتی است، به مجازات و به سزای عمل دارد محکوم می شد و کیفر می بیند و احیانا اعدام می شود و از بین می رود. اگر یک کسی اومد از شما سوال کرد که آقا مسیر فلانجا کجاست، شما یه نگاهی کردید، شما کس می کنم، شما که نه، اون کسی که این کار می کند. اگر کسی سوال کرد و فلان کس بهش نگاهی کرد و خوشش نیامد از قیافه این، وقتی گفت مثلا نمی دانم پارک ملت کجاست، پارک به طرف غرب مشهد می رود، دست این طرف گفت رو از این طرف به طرف شرق اشاره کرد، هیچ سابقه یه ما هم ندارن، این میشه اذلال. اما اذلال ابتدایی، اذلال ابتدایی، یعنی بدون هیچ دلیل و مقدمه. اما اگر این که میاد سوال میکنه، این قبلا میشناسدش، میدونه که این دیروز وقتی آدرس گرفت رفت فلان جنایت رو انجام داد در اون محل، الان که ازش سوال میکنه دیگه هدایتش نمیکنه راه رو بهش بگه، بلکه چه میکنه؟ از اون طرف بهش نشان میدهد، اذلالش میکند، راه رو بد بهش نشون میده. این میشه اذلال مجازاتی، این سنت خداوند است. حضرت باری تعالی هیچ کی رو ابتداعا اذلال نمی کند، بلکه به ما یذل به الا الفاسقین. اگر خدا اذلال می کند به مجازات است، خداوند فاسق را، خداوند ظالم را، خداوند صفاک را، خداوند متجاوز به حقوق خود و خلق را اذلال می کند، یعنی راهی به او نشان نمی دهد، دست مهرش از سر بر می دارد و گمراهش می کند. همون معنایی که اونجا در بحث اذلال داریم اینجا هم همین رو داریم. اگر خداوند میفهمد ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم، اون کسانی که ایمان به آخرت نیاوردن ما عملشون رو زینت میکنیم، یعنی چی؟ یعنی به مجازات اعمالشون، به زشتی ها که عمل میکنن جوری میکند خداوند، قانون الهی اینه. حالا ممکن این کار رو شیطان انجام میده، اما سنت خداوندی است، یعنی شیطان هم یه ابزاری است، جوری میشه که اینها اعمالشون در نظرشون جلوه میکنه و به زشتی اینها افسوده میشن و مجازات رفتارشون رو خداوند این گونه در کف دست اینها میگذارد که آن به آن به ظلمتشون افسوده میشن. بنگاه فرمود فهم یعمهون و بعد اینها مثل این که عمه دارند. کلمه عمه و عما یکیست. عما به اون کسی میگویند که چشم سر ندارد، چشمش نابیناست، نمیبیند. اما عما غیر عماست. عما و عمه به معنای ندیدن است، اما نه ندیدن با چشم سر، بلکه ندیدن در درون، یعنی عدم ادراک و بصیرت. فهم یعمهون، این همانو که خدا به قلب نسبت میده. ببینید این قلب ما که کارش ادراک نیست، هیچ عالم علوم تجربی و طبیعی، هیچ فیزیولوژیستی نگفته است که قلب انسان وسیله ادراک است. همه میدانند که قلب تلمبه است، خونی که میاد پمپاژ میکند در تمام بدن. اما خدا در قرآن میگه ولکن تعمل القلوب التي في الصدور، میگه اینهایی که میبینید کفار، اینا قلبایی که تو سینه دارند اینها کوره. خب قلب که بینایی و کوری ندارد، پس مشخص میشه یه چیز دیگه ایست، یک بینایی، یک دیدن و ندیدن و یه قلب دیگه ای رو خداوند داره مطرح میکند که اون بصیرت جان و ادراک درونی انسان است. فرمود فهم یعمهون، اینها متاسفانه کور باطنند، نمیبینند. حقایق رو دارن نشان میدهن، بهشون نمیبینن، نمیبینن متاسفانه. خدا تجلی میکند اما تجلیات خدا رو نمیبینن. در به ادراک اینها بسته شده است و تمام است. اولئک الذین لهم سوء العذاب، این غیر مؤمنان با آخرتی که این گونه اعمال زشتشون در نظرشون زینت میکنه و نامهای جالبی به نظر خودشون رو کارهاشون میگذارند، اینها کسانی هستند که سوء العذاب الهی در انتظار اینهاست. بدترین شدت عذاب را خدا حواله اینها میکند و هم فی الاخرت هم الاخسر، و اینها در آخرت اخسرند. کلمه اخسر افعل و تفصیل از ماده خسارت است. بارها عرض کردیم خدمت دوستان، خسارت سرمایه را از دست دادن، خسران اینی که انسان اصل سرمایه را از دست میدهد. طبعا اخسر اون کسی که تمام سرمایه را از دست میدهد، هیچی براش نمیماند، دیگه بدترین خسارت هاست. و بدون شک ما هیچ سرمایه گرانبهاتر از عمرمون نداریم. این دقایق و لحظاتی که عزیزان بر ما میگذارد و خدا میداند که ما ارزش اون رو نمیدانیم، ارزش دقیقه اون رو، ساعت اون رو، روز اون رو، ماه اون رو، سال اون رو نمیدانیم. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، روزها گر رفت گور و باک نیست، تو به معنی آن که چون تو پاک نیست. اگر این دل با او بزید و زندگی کند، دیگه زمان نداره اصلا، تمامش عمره. اوقات خوشان بود که با دوست بسر شد، باقی همه بی حاصلی و بیخبری بود. فرمود اینها و فی الاخرت هم الاخسرون، اینها بیشترین سرمایه را از دست دادند و خسارت دیدگان بزرگند. برمیگردد و خداوند باز نبی مکرم را خطاب میکند و انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. پیغمبر، دیروز گفتیم که حضرت باری تعالی فرمود اینا آیات قرآن است، آیات بینات قرآن است. مگر اعتراضی ادعایی؟ بله، این بوده است. اتهامی که این آیات آیات الهی نیست به پیغمبر بارها مطرح شده است که اینها ساخته های ذهن است، اساطیر الاولین است، افتراء است، چیز این مطالب گفته شده است. و یکی از ابعاد دفاعیات خداوند در قرآن کریم از اصالت وحی است که بر وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و
آله
صلوات الله علیه مطرح میشه. مکرر این رو خداوند مطرح کرد، اون آیات شدید و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى اون آیات محکم که این پیغمبر آنچه میگوید وحی ناب به الهی است که در جان او دمیده میشود و از لبان مبارک او خارج میشود، جز وحی الهی سخنی نگفته است و نمیگوید. این دفاعیه های مختلف من جمله مثل این آیات. یا رسول الله هر آینه تو شما لتلق القرآن، شما در ادراک شده ای، دریافت داده شده ای، تلقی کردی قرآن را، من لدن حکیم علیم، تلقی اون ادراک و دریافت جامع و فراگیر شیء را میگویند. وقتی یه مطلبی رو معلم میگه هیچیش از ذهن شما نمیپره، 100% تو ذهنتون میماند، حاضرید بعد تحویل بدید، کامل امتحان بدید، این میشه تلقی، اون دریافت کامل، ادراک کامل را، جامع را. شما یا رسول الله جامع فراگیر بدون هیچ کم و کاستی این قرآن را از خداوند تلقی کرده، اونم من لدن. کلمه لدن یه خصوصیت و یه شرافت فوق‌العاده‌ای رو می‌رساند، اون دیگه مستقیم من لدن، از نزد خداوند، از ملک خداوند، از نزد خدای حکیم علیم دریافت کردی و هیچ شائبه ای در سخن تو وجود ندارد. من لدن حکیم علیم، خداوندی که به حکمت این سخن رو بر تو نازل کرده است و علیم است. گاهی این صفت علیم رو که انسان تأمل می کند، ببینید در نوع صفات خداوند این فرق وجود دارد، سامع داریم و سمیع داریم. آنچه گفته می شود اگر کسی می شنود سمیع است، اما اگر کسی ناگفته ها را هم سامع است، اما اگر کسی ناگفته ها را شنید میشه سمیع. کسی که گفته ها رو می شنود میشه سامع، اما اگر کسی ناگفته ها را هم می شنود میشه سمیع. ان الله سمیع بصیر، خداوند سمیع بصیر است، یعنی نگفته را هم می شنود. لحظه تون نظر، چشم میگردد، پیام دارد، پیام آن با خداست، دل تکان میخورد، میتبد، تپش دل و جان انسان علم آن با خداوند سبحان است، این میشه سمیع. علیم هم همینطوره، عالم آنی که نسبت به موجود، به موجودات و حقایقی که پیش آمده است علم دارد، اما علیم یعنی اون کسی که حقایقی هم که پیش نیامده است و میآید میداند، آنی که تحقق پیدا نکرده است میداند، یعنی سیکون میداند، اون که تا ابد میآید برای او در علم اوست، این میشه علیم. این مرتبه تفاوت بین صفات خدا و خلق است. از باب توحید عرض میکنم، کلمه توحیدی عرض میکنم خدمت عزیزان، در یکی از آیات قرآن میخوانیم که لله المثل الاعلا، خدا مثل اعلا داره. خب بفرمایید مثل یعنی وصف، در اینجا خداوند وصف اعلا دارد، یعنی صفات اعلا دارد. لله المثل الاعلا، صفاتی که خدا به ما داده است از تراوشات صفات خودش صفات اسفله، صفات او اعلاست، یعنی خداوند علم دارد، ما هم علم داریم. علم خداوند اعلاست، علیم است. ما هم و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یه ذره جوی خدا به ما علم داده است، ادعای ما تمام وجود را برداشته است. ملائکه هم به سخریه گرفتیم، چنین گمان میکنیم. خداوند قدیر است، قدرت او در اعلاست، یعنی صفت قدرت در مورد ذات باری تعالی و حیطه الهی در اونجاست که ما شاء الله کان، آنی که مشیت می کند می شود. اما ما هم قدرت داریم، اما ما شا ما نشا و آنچه ما می خواهیم، خیلی چیزها خواستیم که نشد، خدا کشتی آنجا که خواهد برد، اگر نا خدا جامع برتن درد. دیدیم که ما کل ما یتمن المر یدرکه تجرد ریاح به مولا تشته صفن، خیلی اوقات باد نوزید در بادبان، آنگونه که میخواستیم نشد، قدرت ما نیست خیلی چیزها را عوض کنیم. و همینطور بقیه صفات، خداوند مثل اعلا دارد، یعنی هر صفتی اعلای اون از آن اوست، یه اسفلی از اون رو به وجود حضرت باری تعالی عرضه کرده است، تراوش شده است و آدمیان بهره هایی از این صفات الهی در حد خودشون دارن. حالا اگر از این نردبان آسمان کسی بالاتر برود، از تبتل تا مقامات فلا، پله پله تا ملاقات خدا، هر کسی این زنجیر صفات الهی رو بگیرد، بالاتر بیاید، به اون صفات اعلا نزدیکتر بشه، این شأن اولیاء خداست. هر کسی در این صفاتی که خدا به انسان داده متکامل بشه، به اون مفهوم قرب و عبودیت و ولایت الهی نزدیکتر میشه و کمال فضیلتی پیدا میکنه. بعد اونگاه آن میشود که شنیدید در حق خیلی از اولیاء خدا در نهج البلاغه خود به 172 سه فکر میکنم اگر اشتباه نکنم لب باز کرد امیرالمومنین فرمود والله علی به سادگی این قسم جلال نمیخورد. یک مرتبه در طول عمر امیرالمومنین در مورد حق خودش قسم نخورده است، در مورد حقوق خودش اگر قسم خورده حق خدا یا خلق بوده است. فرمود والله به خدا قسم اگر بخواهم خبر میکنم به ورودتون به خروجتون در این عالم، به خدا قسم خبر میکنم به اون چه بر سر شما میآید تا پایان عمرتون، اما اگر این کارو من بکنم و این خبر رو بدم، انکم لتکفرون فی برسول الله، لتکفرون فی برسول الله، شما به رسول خدا به خاطر من کافر میشید. یعنی شما مقام نبوت دیگه براتون احساس میکنید خدای ناکرده من برتر از پیغمبرم، و حالی که من اون چه دارم همه معارفی است که از محضر پیغمبر شاگردی کردم، تتلمس کردم و فرا گرفتم و یاد گرفتم. پیغمبر یه دریچه هایی به من باز کرده است، شدم من باب و علم نبی، شده انا مدینه ترایل و علیون باب حاکمم شهر علمم علیم درست. درست این سخن قول پیغمبر است. اگر یک کسی در این صفات عزیزان از این اسفلش به سوی اعلای اون حرکت کند، بعد خبر می کند، بعد اون صفات میاد به دل خبر خدایا. به آبروی قرآن دلهای ما رو هم با صفات خودت بیش از بیش آشنا بگردان. فرمود به انکل تلق القرآن من لدن حکیم علیم. خب تنجا کرس کردیم دیروز امروز آیات ابتدایی این سوره بود و گذشت. از این قسمتی که مطرح میشه ابتداءاً یه چند آیه مختصری رو خداوند به حضرت موسی علیه السلام اختصاص میدهد، بعد یه ماجرای بسیار زیبا و عمیقی رو که در قرآن فقط در همین سوره مبارکه مطرح هست، از اون پیغمبر بزرگ و شخصیت عظیم در بنی اسرائیل سلیمان عصمت الله مطرح میکند که خیلی نکته های عمیقی دارد. از قال موسی لأهله، خب ما چی موسی رو میخواییم بگیم الان در اینجا؟ سوره مبارکه اعراف توفیقی خدمت عزیزان داره مطرح میشه الان در گفتگوی شب هامون، اتفاقا از دیشب ثم بحثنا ما بحث کردیم بعد از اینها موسی رو، اما اون چه در اون سوره مطرح میشود ابدا مطالب این نیست. اون چه در سوره طه میاد یا در سوره قصص میاد فرق میکنه. این رو عرض میکنم محضرم بارک عزیزان، نخست این که زندگی موسی پر از ماجراست، خیلی مطلب داشته است، اما بنا ندارد که خداوند همه ماجراها خصوصیات و روز شمار و گاه شمار زندگی موسی را در قرآن بگه. در اون صورت قرآن میشه کتاب موسی، میشه کتاب خاطرات موسی، کتاب خاطرات عیسی، زندگی نامه نوح، اما خداوند که زندگی نامه نمیخواد بگه. هیچ پیغمبری، هیچ شخصیتی زندگی نامه اون در قرآن مثلا، ولو اینکه احسن القصص باشد، ولو اینکه یوسف باشد، یوسف حیا صدیق باشد، اما اینطور نیست در قرآن خداوند بخواد اینطور بگه. جناب باری تعالی خداوند سبحان در قرآن اون نکات سازنده، تکاندهنده، مؤثر و مفیدی که امروز، دیروز و فردا به کار بشر می آید و آمده است و خواهد آمد مطرح می کنه. نه هر چیزی که مربوط به موسی و عیسی و دیگر انبیاست، به ما چه جهت و دخلی دارد که ما خیلی از خاطرات کودکی موسی بدانیم؟ مثلا به ما ربطی ندارد، نقشی هم در وجود ما نخواهد داشت. الهازا این قسمت رو میبینیم که از کجا شروع میکند. در سوره مبارکه اعراف مستقیم اومد تو درگیری، قال یا فرعون، هم صاف اومد گفت ای فرعون که میکنی کرم، اما اینجا نه، هنوز قبل از مصر رو خدا مطرح میکند تو این سوره. بیرون آمدن موسی از مدین صحرای سینا تا خود مصر. این قسمت، این بقیه قسمت و ماجرای تاریخی رو تو اینجا مطرح میکنه خداوند. از قال موسی لأهله، یا بیار پیغمبر متذکر شو اونجایی که موسی به اهلش گفت. استعذار دارید، ما کلمه اهلی داریم در قرآن و آلی داریم. شما وقتی که درود و تحیت میفرستید، وقتی که بر نبی مکرم اللهم صل علی محمد اون کلمه‌ای که شما به کار میبرید آله، شما بر آل پیغمبر سلام میفرستید نه بر اهل پیغمبر. ما یک اهل النبی داریم، یک آل النبی داریم. فرق بین آل و اهل چیست؟ اینه، کلمه آل از ماده اول می آید، اول یعنی رجوع. هر کسی که به نوعی با یه شخصی سروکاری دارد، ارتباطی دارد و وابستگی دارد، این رو آل اون شخص میگه، ولو این که از نزدیکانش هم نباشد. میبینید در خود قرآن این استعمال وجود دارد. وقتی که همین آقای موسی قبل از این که به اینجا برسد، زمانی که از برحال بطن مادر برون آمده بود، پا به دنیا گذاشت، گذاشتنش تو اون صندوق، مادر موسی رهایش کن ما خودمون تحویلش میگیریم، به تو برمیگردانیم، وقتی تو اون صندوق چه افتاد، اومد تو اون شعبه های رود، وارد باغ و کاخ فرعون شد، بعد چی از آب گرفت موسی را؟ فلتقته آل فرعون، آل فرعون اون رو از دریا گرفته، از رود گرفتن. آل فرعون کی بوده؟ سربازان فرعون. فرعون شلوارش رو بالا نزد، به تعبیر ما جامش از تن در می آورد، شیره بزند بگید از صندوقمون، نه، سپاهیانش اطرافیانش رفتن در آب گرفتن آوردن. پس آل به محافظین یک کس، آل به همراهیان یک کس، به سربازان یک کس، به کارگزاران یک فرد هم آل گفته می شود. اما اهل نه، اهل خاصت الرجل، اون خواص یک انسان را اهل میگویند. نما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، اهل البیت، نه آل البیت، اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اون خواص و نزدیکان یک کسی رو اهل اون میگن، اما آل گسترده است. حالا ببینید لطافتش اینه، زمانی میگفتم به دوستان در این درود و تحیت بر پیغمبر، شما اگر بر اهل پیغمبر سلام و سلام میفرستادید، میشد کی؟ میشد فقط اون همون کسانی که اهل بیت میگیم، یعنی میشدن فقط ذوات مقدسه معصومین. اما ما در سلام و صلوات بر نبی اهل نمیگیم، به امر خودشون آل میگیم. کما این که در حضور مقدس امام صادق یک کسی تحیت فرستاد، صلوات فرستاد، بعد گفت اهل، گفت به جای کلمه آل، کلمه اهل. حضرت صادق دو سال در نگوی نرسو لقد زیقت علینا، چرا دایرشو محدود کردی؟ تو بگو آل که تا قیام قیامت پیروان پیامبر، شیعیان ما، خاندان، اون کسانی که وابستگی فکری به رسول خدا دارن، زیر پوشش این تحیت وارد بشن. یعنی وقتی شما صلوات و درود نمیفرستید، این فقط بر پیغمبر نیست، بر اهل بیت پیغمبر نیست، برای هر کسی است که در طول تاریخ به پیغمبر اقتدا کرده است و اقتدا میکند. یک معنای عظیم و یک معنای گسترده ای رو شما در این ذکر شریف سلام و صلوات دارید. خب اینجا پس مشخص میشه با موسی چه کسی بوده است، خواصش بودن، جمع محدودی خواصش. از قال موسی لأهل، حالا اینا کیان؟ اسمشون مثلا، آیا این همسر موسی تو اینها کیه؟ اسمش آیا همان دختر شعیب است؟ نیست. نام خانوادگی اصلا دیگه اینها نه ارزشی داره که مطرح بشه و نه هم گفته میشود در قرآن وقت به این مسائل. حالا ما بیاییم بریم اینا رو مثلا شناسایی کنیم، بگیم نمیدارم این خانمش اینطوری بوده، سنش این مقدار بوده، بعد میشه همون قصه هایی که گاه میشنوید که از پیام و حقیقت آیه شما و ذهن فارغ میشه، میافتن تو وادی مطالبی که هیچ دخل و مدخلیتی هم به قرآن نداره ابدا متاسفانه، و یه انحراف از دامن قرآن به اعتقاد بنده. خب گفت از قال موسی لأهله انی آنست و نارا، موسی گفت انی آنست و نارا، من ایناس کردم آتشی رو. توضیح میدم کلمه رو، در جای دیگه داریم ام کسو،
درنگ کنید، از اینجا جایی نرید. ببینید شما میخواید برید مثلا فرض بکنید زائر اومده مشهد، بفرض میکنم با فهم خودمون زن و فرزندش رو میگذاره اینجا تو این خیابان کنار این بس نمیدونم فلان، میگذاره میگه از اینجا تکون نخورید تا من برم چیزی بگیرم برگردم، بعدی ما هم اینجا تکون بخورید همه گم میکنیم. موسی گفت ام کفو، از اینجا تکون نخورید تا بعدی ما هم اینجا تا من بروم و برگردم. چی بود موسی دنبال چی میگشت؟ چه چیزی میخواست پیدا کند که برود و برگردد؟ باران داره میاد، سردی تور و صحرای سینا فراگیر. همسر موسی بنابر آنچه در روایات داریم احیانا در حالت وضع حمل، شرایط سختی است. چیزی که الان اینا میخوان تو این سرما یه شعله افروخته است که جانشون رو گرم کند. یه ضرب المثلی داریم در کلام عرب بسیار زیباست، النار فاکهت الشتا، النار فاکهت الشتا، بهترین میوه زمستان گرما و آتش است. النار فاکهت الشتا، آتش به زمستان ز گل سوری به. دقیقا ترجمه همون شعر خودمون میشه، پارسی میشه. این الان چیزی که میخواهد گل سوری نمیخواهد، الان آتشی میخواهد که جان خودش و فرزندش و زندگیشو گرم کند. این سوسو نگاه میکند، یه مرتبه چشم موسی افتاد. در این حال راه رو انگم کردن تو این هوای بد گرفته و در اوضاع این چنینی نمیدارن کجا هستن. آیا به شرق میروند، به غرب میروند؟ رهگم کردگامه افسرده این چنینی، یه مرتبه یه بارقه از امید درخشید. اینی آنست و نارا، من یه آتشی رو دیدم. حالا این چه ربطی به عرب نداره، اما در میان عرب آتش ها اسمهایی داشتن، خیلی عجیبه. ما اینا نداریم، یعنی تو زبان ها ادبیات دیگه نیست ها، اینا تو ادبیات عربه. مثلا بعض از آتش ها اسمش بوده نار الغرا، نار القرا. این جوادهای عرب، بخشندگان و کریمان عرب در قبائل مختلف، انگامی که شب میخواستن به خسبن بالای یه بلندی نزدیک خانهشون، خیمهشون، قبیلهشون، هر شب آتش روشن میکردن که اگر رهگم شدهی در بیابان دید این آتش رو، بیاد به سوی این آتش و اینها پذیرایی از او کنن. به این میگفتن نار القرا، این اوج کرامت بود، اوج لطف. اینها پنجره‌هاشون نمی‌کشیدن، سوچراغاشون خاموش نمی‌کردن که مهمان به خیال کنه کسی خانه نیست زنگ نزنه بریه. نه، اینها اتفاقا آتش روشن می‌کردن، شعله را می‌افروختن و ماشینشون همون جلو در پارک می‌کردن که همه بدونن خانه هستند و درها را باز می‌گذاشتن که احیانا کسی گمان نکنه که تحمل مهمان نداشتند و گریختند. نه، آمادگی دارند. موسی گفت آنست و نارا. کلمه آنست و یکی از زیباترین واژگان قرآنه، خیلی لطیف این کلمه، یعنی از اون کلماتیست که مفهوم لفظ و اون ساختار این کلمه خیلی با هم دلچسبه. عرض میکنم که آنست و به معنای ابصرت و به معنای من دیدم، ایناست یعنی دیدم، اما هر دیدنی را ایناست نمیگویند. ایناس دیدنی رو میگن که وقتی انسان ببینه شادمان بشه، وقتی انسان ببینه آرامش پیدا کنه، انس بیاد تو دلش، خوشحال بشه، شادمان بشه، این رو میگن ایناس. و این آنستم منهم رشدا فدفعوا علیهم اموالهم، این کودکان یتیم رو بذارید مراحل رشد رو طی کنن. اگر ایناس کردید، دیدید از اینها رشد، بعد سرمایه هاشون برید خودشون خودشون تجارت کنن، شما منتظرید ببینید این یتیم برادر چه به سنی میرسه که دیگه بتونه خودش بده بستان کنه. وقتی یک آزمون اقتصادیش کردید، دیدید رشد پیدا کرده، اصلا لذت میگید الحمدلله بر خودش مرضی شده، برای خودش رشد اقتصادی پیدا. این میگن ایناس. ایناس اصلا نزدیکتر از این بگم، به هر کدام از ما چه میگویند؟ انسان میگویند. انسان از ماده ایناس میاد، به اعتقاد خیلی از لغویون، یعنی آدم با آدم خوش است، انسان با انسان خوش است. اگر انسان تمام امکانات هم براش مهیا باشه، در اعلی علیین یه جای بسیار مهیا، بدون هیچ غم و غصه ای، اما بدونید این انسان آرامش ندارد، این در اون در میزند که چی پیدا کند؟ یه انسان پیدا کند. یک همدم پیدا کند، یک همزبان پیدا کند، چون انس و آرامش از این طریق بر وجودش میاد. لذا به انسان انسان میگن، چون انسانها همونطور که موجب ایزا هم میشن، موجب آرامش و انس یکدیگر هم میشوند. انس انسان با انسان حاصل میشه. جناب موسی دید جانش آرام شد، یک آرامش روح موسی را گرفت، یک آتشی دیدم، سعاتی کن منها به خبره، باشید من برم شاید بتونم که راهی پیدا، یعنی اول برم سوال کنم که مسیر کجاست، چیه، خبری پیدا کنم که ما کجا هست. این یک. او آتیکم به شهاب قبس لعلکم تسترون، یا راه رو بتونم پیدا کنم، یا آن که بتوانم شهاب قبسی بیاورم. موسی اینجا به امید قبسی می آید. موسی آمده است تا یه قبس. قبس شاید کلمه قبضه و قبسه یکی باشه اصلا در لغت. قبض اون چیزی که تو دست میاد، آتش، بخشی از آتش رو که انسان میتونه، شعله از آتش رو، اخگری از آتش رو که میتونه برداره منتقل کنه، این رو میگم قبض. بتوانم یه قبضی از آتش، یه بخشی از آتش رو با خودم بیاورم. لعلکم تسطلون، باشد که شما افروخته بشید، گرم بشید، که از این وضع بدرایید. کلمه تستلون از ماده سعل، سعلی به معنای افروختن و گداختن. جهنم یسلونها و به اصل قرار، جهنمی گداخته، از همین کلمه در مورد جهنم به کار برده میشه. برم آتشی بیاورم که شما گرم بشید. خیلی خوب، موسی دید خانواده و اهل بیت خودش رو گذارد، وانگاه شروع کرد به دامن طور بالا رفتن. رسید به اونجا که فلم ناجا و الله اکبر، از عظیمترین آیات در زندگی این پیغمبر همینجاست. فلم ناجا و اها نودیه انبور که من فی النار و من حولها، که باید انشاءالله شرحای رو و مطلب رو بگذاریم برای فردا. محضر مبارک عزیزان، که موسی چه میبینه؟ فقط همین جمله کوتاه رو عرض میکنم. موسی برای چه رفت؟ موسی رفت یه خبری پیدا کنه، یه آتشی ببینه، گرمایی برای زن و فرزندش بیاورد. اما چه دید موسی؟ چه گرفت موسی؟ به چه امیدی رفت و چه دریافت کرد؟ این خیلی عجیب است. این اهل دل روی این خیلی تأمل دارند، کما این که در فرموشات معصومین هم داریم. نکته توحیدی مهمی است. کن لما لا ترجو ارجام من کلمات ترجم. همیشه تو زندگی بدونید به اون چیزها، کسها، جایی که امید دارید کمتر خیر میبینید. از اون جایی که اصلا گمانتون نیست، خیرتون نیست، اصلا اونجا خیر میبینید. متن حدیث اینه. دل بستتون به اینه که دیگه این فرزند من چنین میشه، دیگه وقتی که این تو شد دیگه مشکلات ما حل میشه، بعد میبینید تمام مشکلات شما از نهایی همون فرزند شروع میشه در چند سال بعد. منتظر بودید که کار شما به شهرداری بیفتد، بعد این رفیقتون هست دیگه، ما این سرموی ما در شهرداری دیگه، انسانی شهردار تو مشت اینه. وقتی کارتون به شهرداری افتاد، دیدید از های بیشتر این پسرمو اذیتتون کرد. کل ما لا ترجو. اتفاقا یک همسایه داشتید 20 سال قبل، یک 6 ماهی با شما تو یک محل بوده است، همون هم قریبه 20 سال قبل پرونده را از دست شما میگیرد، پس فردا بتونه امضا شده تحویل میده. اون آقای آفسرمو وقتی شما رو دید توی اداره شهرداری پشتش هم کرد رد شد. کل مالا ترجو ارجامن، که بی خود دل نبندید به چیزهایی که اعتباری نیست بهش، که اینها موجب دلبستگی باشد. کل مالا ترجو ارجامن که مالا ترجو. بعد امام فرمودن ندیدید موسی داره چی رفت؟ رفت که یک آتشی بیارد به این امید. اما چی شد؟ آتش دیگری آمد و حکایت دیگر. انشاءالله فردا خدمت عزیزان ادامه مطالب رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانی قرآن منور و مزین بگردانه، ما رو با مفاهیم عالی قرآن آشنا و عارف بگردانه. صلوات نعت بفرمایید. صبح پنجشنبه
شام جمعه دلها متوجه می شود به ساعت مقدس صاحب ایام وجود نازنین حضرت ابی عبدالله الحسین و لا اله الا الله. نمی دانیم برها چرا نام کربلا وقتی شنیده میشه تو دل میاد مثل این که انسان همون جمله اول حضرت سید الشهدا به ذهنش میاد. الان هم همین حالت هست. خدایا با آبروی حسین ابن علی با آبروی حسین ابن علی نابسامانی شیعیان و ملت مسلمان عراق و خود سامانی الهیت بفرمید. الان هم تا که کلمه کربلا به ذهن من و شما میاد مثل این که خطور میکنند به قلبمون و ذهنمون همون جمله‌ای که تا که از سید الشهدا سوال فهمیدن اسم اینجا چیست این وادی؟ گفتن آقا یقال لها کربلا و اینجا کربلا گفته میشود. تا که امام چهیده فهمدن اعوذ بالله من الکربلا و البلا، به خدا پناه میبریم از کرب و بلا، پناه میبریم از کرب و بلا. برس این که دیگه همونجا بود با دستشون نشان دادند علم داره متصل به علم الهی میشه، با دستشون نشان دادن فهمدن اسباب رو بیارید اینجا. هاهنا محطر نهار حالنا، اینجا جا هاهنا مناخ و رجالنا، اینجا محل و خاک قلتیدن بزرگان ما خالدا، اینجا علی اکبر من میفتد، اینجا علمدار من میفتد، اینجا علی اصغر من خونش میریزد. یک یک نشان دادن و هاهنا محشرنا و منشرنا و هازا وعدنی جدی رسول الله، ما از همینجا به حشر الهی میرویم و این وعده ایست که جدم رسول خدا به من فرموده است. سلام علیکم یا اهل بیتنا.